بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در فصل دهم از مرحله ثامنه کتاب شریف بدایت الحکمه است. فی تقابل الواحد والکثیر. بعد از آن که عرض کردیم یکی از عوارض کثرت غیریت است و غیریت بر دو قسم است، غیریت ذاتیه و غیریت غیر ذاتیه. غیریت ذاتیه را گفتیم یعنی همان تقابل، و غیریت غیر ذاتیه یعنی همان تخالف. هر تخالفی باید رجوع کند به یک تقابلی، هر غیریت غیر ذاتی باید رجوع کنه به یک غیریت ذاتی. و اقسام غیریت ذاتی یعنی اقسام تقابل رو شمردیم که گفتیم 4 تاست: تزایف، تضاد، تناقض و عدم و ملکه. خب حالا در فصل دهم به این بحث می‌پردازیم که آقا همه اینهایی که شما گفتید از عوارض کثرت بود، چون همه اینا راجع مباحثی بود که بیان میکرد انواع غیریت را، و خود غیریت از عوارض کثرت است. بفرمایید که تقابل بین خود وحدت و کثرت از کدوم یک از این اقسامه؟ بین واحد و کثیر کدوم یک از این اقسام تقابل قرار داره؟ در فصل دهم راجع به این بحث میکنه. اختلافو فی تقابل الواحد و الکثیر. اختلاف کردن حکما درباره تقابل واحد و کثیر. هل هو تقابل به ذات اولا؟ اولا بفرمایید که آیا تقابل بین واحد و کثیر یک تقابل به ذات است؟ یعنی یک غیریت ذاتی است، یا اینکه غیریت بین این دو به خاطر ذات واحد بودن و کثیر بودنشون نیست، به خاطر امر دیگری است که در وحدت و کثرت وجود داره، اون دو امر دیگر چون با هم غیریت ذاتی دارند موجب می شود که این دوتا هم با هم غیریت پیدا کنند به تبع اون دو امری که با هم غیریت ذاتی دارند. خودشون فی انفسه ما غیریت ذاتی ندارند. خب این اول باید روشن بشه. و علل اول، بنابر این که بگیم خود وحدت و کثرت فی انفسه ما به ذات خودشون غیر قابل اجتماع با هم هستن و غیر هم هستن، خود وحدت و کثرت علل اول، بنابراین که بگیم بینشون غیریت ذاتی هست، سوال پیش میاد که این غیریت ذاتی یعنی این تقابل از کدوم یکی از اقسام تقابل است؟ ذهب بعضهم الى انهما متضاعفان. بعضی از حکما ذهاب کردن به این که واحد و کثیر متضایفان هستن، به توهم این که آقا واحد به ما هو واحد قابل درک نیست مگر این که کثیر به ما هو کثیر درک بشود، و بالعکس کثیر به ما هو کثیر و کسی نمیتونه درکش کنه مگر این که واحد را درک کرده باشه. پس بین این دوتا رابطه تضایف هست، یک نظر. و بعضهم الى انهما متضادان. بعض دیگر از حکما قائل شدن به این که رابطه بین این و واحد و کثیر رابطه تضاد هست. چرا؟ چون هر دوشون امران وجودیان که لا یجتمعان معن و هم قابل جمع نیستن. هم کثیر یک امر وجودی است، هم واحد یک امر وجودی است، هم کثرت یک امر وجودی است و هم وحدت یک امر وجودی است. هر دو امر وجودی هن، لذا متضادان هستن. نظر دیگری هم در اینجا قابل طرح هست و اون این است که بین اینها عدم و ملکه هست. چرا که واحد یعنی ما لا ینقسم، کثیر یعنی ما ینقسم. چیزی که منقسم نمی شود، چیزی که منقسم می شود. خب چیزی که منقسم نمی شود، شأنیت این رو باید داشته باشه که متصف بشود به لا ینقسم. چیزی که اصلا موجود نیست و بهش نمیگن واحد، نمیگن آقا این چیزیست که منقسم نمیشود چون اصلا موجود نیست، سالبه به انتفاع موضوعه، اینا بهش واحد نمیگن، بلکه چیزی که شأنیت انقسام رو دارد یعنی موجود هست لکن منقسم نیست بهش میگن واحد. بنابراین روی این اساس نظریه سومی در اینجا مطرح هست که رابطه وحدت و کثرت رابطه عدم و ملکه است و به نظر ما میرسد که این اقرب الی الصواب باشه. و بعضهم الی ان تقابلهما نوع خامس غیر الانواع الاربعه المذکوره. بعض دیگر از حکما اصلا ذهاب کردن به این که تقابل وحدت و کثرت یک نوع پنجمی است غیر از چهار قسمی که گذشت از اقسام تقابل که ذکر شد. این اصلا یک تقابل نوع خامسه. جناب علامه می فرماید والحق، حق این است که اصلا واحد و کثیر متقابلان نیستند. چرا؟ چون غیریت اینها غیریت ذاتیه نیست. خب به چه دلیل غیریت اینها غیریت ذاتیه نیست و تقابل اینها تقابل مصطلح نیست؟ چون تقابل مصطلح یعنی جایی که غیریت ذاتیه باشد، بین اینها تقابل مصطلح خواهد. ایشون می‌فرماد که تقابل بین واحد و کثیر اصلاً از باب تقابل مصطلح نیست، یعنی از باب غیریت ذاتیه نیست. چرا؟ ایشون می‌فرماد چون اختلافی که بین واحد و کثیر هست یک اختلاف تشکیکی است، در حالی که اختلاف و غیریتی که بین اقسام اربعه تقابل به ذات هست هرگز یک اختلاف تشکیکی نیست. در نتیجه اینجا قیاس شکل ثانی شکل میگیره که نتیجهش همیشه سالبه است و اون این است که نتیجه این میشه که پس اختلاف بین واحد و کثیر از باب تقابل ذاتی نیست. پس من قیاس رو یه بار دیگه تکرار کنم. مقدمه اول استدلال، اختلاف بین واحد و کثیر اختلافی تشکیکی است. مقدمه دوم استدلال، در هیچ یک از اقسام اربعه تقابل ذاتی اختلاف تشکیکی وجود ندارد. نتیجه پس بنابراین اختلاف بین واحد و کثیر از هیچ یک از اقسام اربعه تقابل ذاتی نیست. توضیح این استدلال. اما مقدمی اول، اختلاف بین واحد و کثیر یک اختلاف تشکیکی است. اختلاف تشکیکی در فلسفه یعنی چی؟ یعنی ما به اختلاف بین دو شی اگر برگردد به ما به اتفاق، یعنی با وجه مشترکشون یکی باشد، به این اختلاف میگیم اختلاف تشکیکی. مثل چی؟ مثل اختلاف بین نور خورشید و نور شمع. نور خورشید و نور شمع هر دوشون در نور بودن با هم اتفاق دارن، اشتراک دارن. در شدید و ضعیف بودن با هم اختلاف دارن. درسته؟ نور شمس بسیار شدید است، نور شمع در مقابل شمس خیلی ضعیف است. پس ما به اتفاق شد نور بودن، ما به اختلاف شدید بودن نور یا ضعیف بودن نوره. خب ما در اینجا میبینیم ما به اختلاف رجوع میکند به ما به اتفاق. یعنی چی رجوع میکند به ما به اتفاق؟ یعنی عین ما به اتفاق است در خارج، به عین یک وجود محققند، وجه مشترک نور بودن در شمع عین ضعیف بودنشه. ضعیف بودنش یه چیزی نیست جدا، نور بودنش یه چیز جدای دیگری. از اون طرف در شمس، نور بودن شمس عین شدید بودنشه. شدید بودن نور شمس یه چیزی جدایی غیر از خود نور شمس نیست. پس ما به اتفاق در هر دو طرف عین ما به اختلاف شد در هر یک از اون دو طرف، و ما به اختلاف در هر یک از دو طرف عین ما به اتفاق شد در همون طرف خودش. وقتی چنین شد میگیم پس اختلاف بین این دوتا یک اختلاف تشکیکی است. یعنی اینها در تحقق خودشون یه مابه الاتفاقی دارن که اون مابه الاتفاق عین مابه الاختلافشونه. اون ما به الاتفاق هم تو این الف محققه، هم توی اون ب محققه. پس نمیتونیم بگیم بین این دوتا یک تغایر ذاتی وجود داره. چرا؟ چون اون ما به الاتفاق تو ذات هر دو ذات هست، هم تو ذات الف هست، هم تو ذات ب هست. در هر دو ذات مابهل اتفاقه هست. پس نمیتونیم بگیم اینها به تمام ذاتشون از همدیگه اختلاف دارند. ما بهل اتفاقی دارن که این ما بهل اتفاق این ما بهل اشتراکه، این ما بهل اختلافه در تحقق. خب به میگیم اختلاف تشکیکی. حالا باز خود تشکیک ما قبلا بحثشو کردیم، در خدمت شما عرض کنم که مباحث مربوط به مرحله اولا در تشکیک وجود، اونجا گفتیم خود تشکیک باز بر دو قسم، تشکیک طولی، تشکیک عرضی. پس مقدمه اول ثابته که اختلاف بین واحد و کثیر یک اختلاف تشکیکی است. یعنی چی؟ یعنی اینا یه مابهل اتفاقی دارن، یک مابهل اختلافی دارن، مابهل اختلافشون این مابهل اتفاقشونه. خب مابهل اتفاق واحد و کثیر چیه؟ موجودیته، چون ما داریم وجود رو تقسیم میکنیم، میگیم وجود تقسیم میشود به واحد و کثیر، پس مابهل اتفاقشون موجودیتشونه. مابهل اختلافشون چیه؟ انقسام و عدم انقسام. این انقسام و عدم انقسام در خود وجود محقق به عین وجود، خود اون وجود یا منقسم می شود یا منقسم نمی شود. پس ما بهل اختلافشون به عین ما بهل اشتراکشون موجوده، به امر دیگری موجود نیست. لذا اختلاف بین ها یک اختلاف تشکیکی است. مضافاً این که در یک نگاه ما گفتیم حتی موجودات منقسم یعنی موجودات کثیر هم از اون حیثی که وجود دارند واحدند، پس ما یک نوع وحدتی داریم که این وحدت مطلق است، شامل هم واحد هست هم شامل کثیر هست. اینو بهشون میگیم صفات مطلقه وجود. وجود دو جور صفت داره، یک صفت مطلقه داره که همه اقسامش رو در بر میگیره، مثل اینکه وجود میگیم عین فعلیت است، چون اصلا وجود یعنی بودن، نمیشه که فعلیت نداشته باشه که. وجود عین خارجیت است، همه اقسام وجود عین خارجیتن، یعنی هستن، یعنی تحقق دارن در عرصه عالم وجود، خارجیت دارن، عینیت دارن در عرصه عالم وجود. چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، از این حیث که تحقق دارن همشون خارجیت دارن. چه وجودی که بالقوه انسان است یعنی وجود نطفه، چه وجودی که بالفعل انسان است یعنی وجود زید، هر دوشون از این حیث که وجود هستند فعلیت دارن، اما این فعلیت و خارجیت، فعلیت و خارجیت مطلقه هست. همین رو وقتی که میایم به خودش نگاه میکنیم میبینیم فعلیت داره، خارجیت داره. و همچنین هر موجودی وقتی به خودش نگاه میکنیم میبینیم وحدت داره، یکیه. اما وقتی میایم مقایسش میکنیم با یک موجود دیگری، در قیاس با اون موجود دیگر یک سری صفاتی برای این موجود اول ما ظاهر و بارز میشه که بهشون میگیم صفات بالاضافه. همین موجودی که فعلیت داشت رو وقتی به ذات خودش نگاه میکنیم، به وجود نطفه، میبینیم بابا هستی داره، هست، همین هست بودنش فعلیت داره، در هست بودن فعلیت داره. اما وقتی مقایسهش میکنیم با انسان بودن، میبینیم نسبت به انسان بودن قوه دارد، میشه بالقوه. او انسانه، نسبت به این نطفه میشه بالفعل. صفت بالقوه بودن و بالفعل بودن در این مقایسه برای این دوتا موجود انسان و نطفه شکل میگیره. به اینا میگیم صفات بالاضافه. ما به این موجود در ذهنمون به عنوان یک موجود در عالم هستی وقتی نگاه کنیم، میبینیم ما در عالم خارجیت داره، یعنی هستی داره. اما همینو وقتی مقایسهش بکنیم این موجود ذهنیمون رو که فرض میگیریم صورت آتش باشد، با یک آتشی در خارج، با یک موجود دیگری در خارج، میبینیم که در این مقایسه یه صفتی برای این آشکار میشه و بارز میشه و اون این است که اون موجود خارجی آثاری برش مترتب میشه که بر این موجود ذهنی مترتب نمیشود. در این مقایسه ما میفهمیم که این تصویر آتش ذهنی آثار اون آتش خارجی را ندارد، لذا این ذهنی اوست، ظل اوست، سایه اوست، درست؟ و او خارجی اینه، اون میشه خارجی، این میشه ذهنی. خارجیت و ذهنیت بالاضافه شکل میگیره. به اینها میگیم صفات بالاضافه وجود. وحدت و کثرت هم همین جوره. ما به هر موجودی از حیث موجود بودنش که نگاه کنیم، یک موجودی است واحد. شما به همون 10 تا پرتقال از حیث این که موجود است، چی موجود است؟ 10 پرتقال. از این حیث که 10 پرتقال موجود است وقتی نگاه کنی، چند تا 10 پرتقال موجود است؟ 1 دونه 10 پرتقال موجود است. باید هر موضوعی که محمول موجودیت بر او عارض می شود، از اون حیثی که موجودیت بر او بار می شه، باید یکی باشه. وقتی میگی 10 پرتقال موجود است، 10 پرتقال شده موضوع شما، موجود است میشه محمول شما. این موجود است داره بر موضوع 10 پرتقال بار می شود. و ما طبق این قاعده عقلی گفتیم هر موضوعی که موجودیت بر او حمل می شود باید واحد باشه. خب ما سوال می کنیم موجودیت بر این 10 پرتقال بار می شه یا نه؟ میگیم بله. خب این 10 پرتقالی که موجودیت بر او بار می شود چند تا 10 پرتقاله؟ موضوع شد کل 10 تا پرتقال، نه تک تکشون جدا جدا. و یقیناً کل 10 تا پرتقال یک موجود واحد بیشتر نیست، از اون حیثی که موجود است، از اون حیثی که موجود برش بار میشه. 1 دونه 10 تا پرتقال بیشتر نیست. پس میبینیم هر موجودی از اون حیثی که موضوع است برای موجودیت و موجودیت بر او بار می شود باید واحد باشه و واحد هست. وقتی به خودش نگاه می کنی واحد هست، وحدت مطلقه، شامل حتی کثیر هم می شود. اما وقتی که همین موجود واحدی که ده یه دونه ده تا پرتقال بود و مقایسش میکنی با یه موجود دیگری، با یک پرتقال مقایسش میکنی، اینجا وحدت بالاضافه خودشونشون میده. میگی آقا اون یک پرتقال قابل تقسیم نیست به پرتقال‌های متعدد، اما این یک ده پرتقال قابل تقسیم است به ده تا تک پرتقال. این ینقسم و او لا ینقسم، این کثیر است به نسبت به اون یک پرتقال و اون یک پرتقال واحد است نسبت به این ده پرتقال. اینجا وحدت و کثرت بالاضافه به یک دیگر معنا پیدا می کنن. به این معنا که بالاضافه به یک دیگر وحدت و کثرت شناخته می شن. این که میگیم این صفات بالاضافه هستند، باز توجه باید بشه که از همین اساس بعضی ها خواستن بگن رابطه بین اینها چیه؟ رابطه متضایفان است. رابطه بین واحد و کثیر، به خاطر همین مطلب اومدن گفتن واحد و کثیر چون از صفات بالاضافه وجود هست، یعنی در مقایسه این موجود با موجود دیگر این صفت کشف میشه، پس بنابراین رابطه بین واحد و کثیر رابطه تضایف است. اینجور خواستن به این مطلب استدلال کنن. لکن جناب علامه میگه که آقا رابطه تضایف مربوط به جایی است که اختلاف بین متضایفین اختلاف تشکیکی نباشد، یعنی ما به اختلاف رجوع به ما به اتفاق نکنه، تقابلشون ذاتی باشه. اما در مورد واحد و کثیر ما به اختلاف این ما به الاتفاق به هم رجوع میکنه، به هم بر میگردن، پس اصلا اختلاف بین واحد و کثیر یک اختلاف ذاتی و یک تقابل ذاتی نیست تا شما بگویید یکی از اقسام تقابل ذاتی که تضایف است بر او صدق میکند. نه، اصلا این جزو متضایفینی که از اقسام تقابل ذاتی است محسوب نمیشه. خب تا به اینجا پس ما ثابت کردیم که رابطه بین واحد و کثیر یک اختلاف تشکیکی وجود داره تو این رابطه، یعنی در واقع هر موجودی واحد است اما واحد بودن شدت و ضعف داره، حتی اون ده پرتقال هم واحد است اما واحد بودنش ضعف پیدا کرده، لذا وقتی مقایسه میشه با یک تک پرتقال قابل انقسام است به ده تا تک پرتقال، اما در ده پرتقال بودنش واحده و قابل انقسام نیست، قابل انقسام به چند تا ده پرتقال نیست. پس توی ده پرتقال بودنش همچنان غیر قابل انقسام باقی مونده، اما نسبت به تک پرتقال بودن میبینیم قابل انقسام است به ده تا تک پرتقال. به خاطر چی قابل انقسام شد؟ چون اون حیثیت عدم انقسامش ضعیف بود، فقط نسبت به 10 پرتقال بودن قابل تقسیم نیست، فقط یه دونه 10 تا پرتقاله، 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا پرتقال نیست. حیثیت عدم انقسامش چون ضعیف بود، وقتی مقایسه شد با یک واحد مقیاس کوچکتر دیدیم قابل تقسیم شد. اما یه واحدی هست که حیثیت وحدت و عدم انقسامش خیلی قویه، به جوری که در مقایسه با هیچ مقیاسی اصلا قابل مقایسه نیست، در مقایسه نمیاد، به هیچ وجهی قابل انقسام نیست، و اون ذات حضرت حق است که واحد علل اطلاقه. خب هم این 10 تا پرتقال واحده، هم خدا واحده، اما وحدت اینها یک وحدت تشکیکی است، مثل وحدت مراحل تشکیکی وجوده که شدت و ضعف بی نهایت داره، یک طرفش بی نهایت شدید، یک طرفش هم در غایت ضعف، وحدتش هم همینطوره، یه وحدت تشکیکیه، پس شامل خود کسرات هم می شود. این مقدمه اول استدلال. مقدمه دوم استدلال این است که آقا هیچ یک از اقسام تقابل ذاتی اختلاف بینشون اختلاف تشکیکی نیست. خب چرا؟ به چه دلیل اختلاف بین انواع تقابل ذاتی نباید اختلاف تشکیکی باشه؟ نباید ما به اختلاف رجوع کند به ما به اشتراک؟ چرا؟ جناب علامه در اینجا استدلالی مطرح نکردن، به سکوت برگزار کردن، گویا این مطلب رو بدیهی شمردن که آقا هیچ یک از اقسام تقابل ذاتی نباید رابطه بینشون، بین متقابلین، اختلاف تشکیکی باشد. بدون هیچ استدلال این مطلب رو رها کردن و مسلم گرفتن. ما اگر بخوایم از پیش خودمونی استدلالی برای دفاع از حضرت علامه مطرح کنیم، استدلالی که میشه گفت و بهش توجه کرد شاید این باشه که آقا در تقابل ذاتی بین طرفین باید غیریت ذاتیه بینشون باشه. وقتی غیریت شد ذاتیه، پس در ذات با هم دیگه محل اجتماعی نباید داشته باشن، در ذات با هم وجه اشتراکی نباید داشته باشن تا غیریت بشه غیریت ذاتیه، لذاته ما غیر هم باشن. در حالی که در اختلاف تشکیکی ما گفتیم که وجه اشتراک دارن و وجه اشتراکشون هم عین وجه اختلافشونه، یک جزء دیگری از وجودشون نیست، یک وجود بسیطه که ما به اشتراکش عین ما به اختلافشه، به عین هم محققه. پس بنابراین نمیتونه دو چیزی که ما به اختلافشون عین ما به اشتراکشونه و هر دوشون هم همون ما به اتفاق رو دارن، همون ما به اشتراک رو دارن، به تمام ذات با هم دیگه مغایرت داشته باشن و غیریتشون ذاتیه باشه. این استدلالی که میشه بود در اینجا. لکن این استدلال مخدوش و باطل است. چرا؟ به این جهت که ما اشکال نقضی داریم در متضادین. شما فرمودید که بین دو نوع اتهام از انواع مقوله کیف که در تحت یک جنس قریب هستند رابطه تضاد برقرار میشه، مثل لون ابیض و لون اسود، رابطه تضاد بینشون. و علل حق بین جمیع رنگ ها رابطه تضاد برقراره، نه فقط بین سیاهی و سفیدی، بین سیاهی و قرمزی، سفیدی و زردی، آبی و سبز، بین همه رنگ ها رابطه تضاد برقراره. لا یجتمع آن فی موضوع واحد، در یک موضوع واحد محال جمع بشن. خب الان اینها جنس قریبشون ما به اشتراکشون هست یا نه؟ بله. فصلشون چطور؟ فصلشون هم مابه اختلافشونه. مابه اختلاف که فصل است، این مابه اشتراک که جنس است، هست در عالم خارج یا نه؟ به صورت بسیط به این یکدیگر محققن یا نه؟ بله محققن. فصل سفیدی این رنگ بودنشه که جنس قریبشه، فصل سیاهی هم این رنگ بودنشه که این رنگ بودن جنس قریبشه. پس مابه الاختلاف در هر دو رجوع کرد به مابه الاشتراک در هر دو. اختلاف اینا هم اختلاف تشکیکیه، لکن تشکیک عرضی، چون در مرحله اولا بحث کردیم که تشکیک بین افراد یک جنس واحد تشکیک عرضی هست نه تشکیک طولی. پس ما میبینیم تشکیک بین اقسام تقابل اربع تحقق داره، چون یکی از اقسامش تضاد بود، یکی از مصادیقش تضاد واقع بین رنگ هاست، که اینا همشون انواع یک جنس قریب هستن، مابه الاتفاقشون این مابه الاختلافشونه در خارج. پس تشکیک عرضی بینشون هست. این اشکال نقصی. و اما اشکال دیگه که در واقع میاد اون استدلال رو باطل میکنه. شما تو استدلالتون گفتید که در تقابل ذاتی باید ذات اینها غیر هم باشن، و اگر مابه الاتفاقشون این مابه الاشتراکشون باشه، پس یه مابه الاتفاق دارن تو ذاتشون، پس دیگه نمیتونن غیریت ذاتی داشته باشن. جواب اینه که اون مابه الاختلافی که تو ذاتشون دارن برای غیریت ذاتی داشتن کافی است. درسته که اون مابه الاختلاف در تحققش این مابه الاتفاقه، اما منافاتی نداره با این که یک معنایی است که ایجاد اختلاف میکنه بین این دو، و به اصطلاح بین این طرف و اون طرف، این رو غیر او میکنه و این در ذاتشون هست. مثلا فصلی که در ذات رنگ سیاهی هست، این رنگ، این مابه الاتفاق بین سیاهی و سفیدی، مابه الاتفاق بین سیاهی و سفیدی رنگ بودنشونه، رنگ بودن در هر دوشون مشترکه. فصلی که در سیاهی هست این لونیتی است که در سیاهی است، و همچنین فصلی که در سفیدی هست این لونیتی است که در سفیدی است. اما در این حال باعث نمی شود که بین سیاهی و سفیدی غیریت و اختلاف ذاتی ایجاد نکند، چون این مابه الاتفاق است. چرا؟ همین فصلی که در سیاهی است میاد سیاهی رو، لونیتی که در سیاهی هست رو، از لونیتی که در سفیدی است جدا میکنه و غیریت تو ذات سیاهی ایجاد میکنه، ذات سیاهی رو میکنه غیر ذات سفیدی. پس درسته که ما به الاختلاف رجوع به ما به الاتفاق می کند، اما همین ما به الاختلاف ایجاد غیریت ذاتی می کند بین طرفین، و این مشکلی در غیریت ذاتی ایجاد نمی کنه. در نتیجه مقدمه دوم استدلال حضرت علامه مخدوش است. نتیجه‌ای هم که میخوان بگیرن و بفرمایند اختلاف بین واحد و کثیر چون اختلاف تشکیکی است، داخل هیچ یک از تقابل اربع نیست، این نتیجه هم مخدوش و باطله. نه تنها اختلاف بین واحد و کثیر داخل در این تقابلات اربعه هست، بلکه اختلاف بین بالقوه بودن و بالفعل بودن، اختلاف بین خارجیت و ذهنیت، اختلاف اینها هم داخل در تقابلات اربع هستند و به صرف این که این اختلاف ها اختلافات تشکیکی هستند دلیل نمی شود که داخل در تقابلات اربع نبوده باشند. حالا تطبیق عبارت: والحق ان ما بین الواحد والکثیر من الاختلاف ليس من التقابل المصطلح في شيء. حق این است که اونچه که بین واحد و کثیر از اختلاف هست نمی بوده باشد از مصادیق تقابل مصطلح في شيء، یعنی به هیچ وجه. چرا؟ لان اختلاف الموجود المطلق بانقسامه الى الواحد والکثیر اختلاف تشکیکی یرجع فیه ما به الاختلاف الى ما به الاتفاق. چرا که اختلاف موجود مطلق با تقسیم شدنش به واحد و کثیر این اختلاف یک اختلاف تشکیکی است که برمیگردد در این اختلاف اونچه که ما به الاختلاف است به اونچه که ما به الاتفاق است. اینا به هم برمیگردن، یعنی در خارج به یک تحقق محققن. نظیر انقسامه الى الوجود الخارجی و الذهنی و انقسامه الى ما بالفعل و ما بالقوه. نظیر انقسام موجود مطلق به وجود خارجی و ذهنی که یک خارجیت مطلقه دارد، که اون خارجیت مطلقه هم شامل وجود خارجی میشه هم شامل وجود ذهنی میشه. و انقسامه الى ما بالفعل و ما بالقوه. و نظیر انقسام موجود مطلق است به ما بالفعل و ما بالقوه. در واقع فعلیت مطلقه هم بر ما بالفعل صدق میکنه هم بر ما بالقوه، و تقسیم به هر دو اینها میشه. این مقدمه اول استدلال که میگه یک اختلاف تشکیکی بین واحد و کثیر هست. مقدمه دوم: والاختلاف والمغایرت التي في كل من اقسام التقابل الاربع يمتنع ان يرجع الى ما به الاتحاد. و اختلاف و مغایرتی که در هر یک از اقسام چهارگانه تقابل هست ممتنع است و محال است که برگردد به ما به الاتحاد، یعنی ممتنع است که یک اختلاف تشکیکی بوده باشد. نتیجه: فلا تقابل بین الواحد والکثیر بشیء من اقسام التقابل الاربع. پس تقابلی بین واحد و کثیر به هیچ یک از اقسام چهارگانه تقابل نیست. این نتیجه بود که حضرت علامه علی الله مقامه از این استدلال گرفتن. و شما دانستید که مقدمه دوم استدلال مخدوش بود، در نتیجه این ثمره هم که از این استدلال گرفته شد باطل و مخدوش خواهد بود. خب پس بین وحدت و کثرت بنابر رأی مختار ما تقابل هست، اما از کدام قسم؟ عرض کردیم در ابتدای بحث که به نظر میرسد تقابل بین اینها تقابل ملکه و عدم باشد بنابر اصح. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.